ساعت 19:07 عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 22 خرداد 1402 خورشیدی برابر است با 12 ماه ژوئن 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. مطالب و گزارش‌های متنوعی برای شما در این مجله تدارک دیدیم، اما اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌ها همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. یک روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای درباره مجاز بودن توافق، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد و از ادامه آن خبر داد.
تبادل پیام‌هایی از طریق عمان با طرف مقابل داشتیم و روند گفتگوها هم در این چارچوب ادامه داره.
ناصر کنعانی همچنین با تاکید بر اینکه مذاکرات در چارچوب همان برجام قبلی است، گزارش‌ها درباره توافق موقت را رد کرد. در هفته‌های اخیر رسانه‌های غربی گزارش‌هایی درباره مذاکرات ایران و آمریکا منتشر کردند، اما مقامات دو کشور این موضوع را پیش از این تایید یا تکذیب نکرده بودند. ناصر کنعانی همچنین با اشاره به مذاکرات درباره آزادی زندانیان گفت که این موضوع می‌تواند در آینده نزدیک رخ دهد. روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به یکی از پهپادهای ایرانی که در اوکراین سرنگون شده است، گزارش داد که در این پهپاد قطعات ساخت چین پیدا شده است. بنابر این گزارش، تاریخ تولید قطعات یافت شده در سال جاری بوده است. وال استریت ژورنال نوشته که این موضوع نشان می‌دهد که چین با وجود مخالفت‌های آمریکا همچنان به ارسال قطعات لازم برای ساخت پهپاد به ایران کمک کرده و تهران هم به سرعت این پهپادها را آماده و به روسیه ارسال کرده است. وال استریت ژورنال با اشاره به ساخت این قطعه چینی در ماه ژانویه و سرنگونی این پهپاد در ماه آوریل تاکید کرده که حکومت ایران فقط 3 ماه زمان صرف ساخت و ارسال این پهپاد کرده است. همزمان با ادامه جو امنیتی و اختلال اینترنت در شهر ایزه، رسانه‌های حکومتی حملات گسترده‌ای را علیه ماه منیر ملایراد، مادر کیان پیرفلک، آغاز کردند. خانواده پویا ملایراد، پسرعموی مادر کیان که در تیراندازی شامگاه یکشنبه کشته شد، روایت حکومتی درباره کشته شدن او و یک افسر نیروی انتظامی را به شدت رد کردند. خبرگزاری تسنیم مادر کیان پیرفلک را به حمایت از تروریسم متهم کرده و رسانه‌های نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هم خواستار برخورد قاطع با او شدند. مهدی محمدی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی هم اعتراضات ایزه را پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده خوانده و خواستار حداکثر قاطعیت با مادر کیان پیرفلک شده است. مادر کیان پیرفلک از آبان سال گذشته بارها روایت‌های حکومتی درباره کشته شدن فرزندش را رد کرده است. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی، روز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در استان‌های خوزستان، گیلان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه، بویراحمد، فارس و کرمانشاه برگزار شده است. همزمان مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که چرا مخابراتی که زمانی به عنوان یک شرکت منظم بوده اینک به این روز افتاده است. و خبر آخر، در پی بالا گرفتن انتقادها از سکوت شرکت آب و فاضلاب تهران درباره قطعی مکرر آب آشامیدنی که در 4 روز گذشته رخ داد، این شرکت وعده داد که این مشکل طی ساعات آینده رفع شود.
سپاسگزارم رضا جمالی و از شما هم ممنون که همراه ما هستید در رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در عمان را تایید کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته دنبال همان برجام قبلی هستیم. بحران قطع طولانی مدت آب در 3 کلانشهر ایران، آن هم بدون هشدار قبلی از سوی نهادهای زیربط. و شماری از نمایندگان ملی و مجلس ملی و سنای فرانسه به دنبال قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اند. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو خواهید شنید با یکی از نمایندگان جوان پارلمان فرانسه. لطفاً با ما همراه باشید تا در 25 دقیقه آینده درباره این گزارش‌ها بشنوید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران به گزارش‌ها درباره مذاکره میان ایران و آمریکا در مسقط واکنش نشان داد و آن را تایید کرد. گفت که این مذاکره مخفیانه نبوده است. آقای کنعانی همچنین با اشاره به مذاکرات درباره آزادی زندانیان گفت که این رخداد می‌تواند در آینده نزدیک رخ دهد و جمهوری اسلامی در انتظار نتیجه دهی گفتگو هست. اجازه بدید که بیشتر به این موضوع بپردازیم و همراه بشیم با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی که روی خط ارتباطی رادیو با ما همراست. آقای گلریز، درود به شما. بالاخره یک مقام رسمی از وزارت خارجه ایران مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا رو تایید کرد، اما همونطور که اشاره کردم گفته که آقای کنعانی مذاکره برای توافق موقت اتمی یا توافق جدید هسته‌ای در کار نیست. حالا سوال اینجاست که اصلا چرا اساسا قبلا کسی از مقامات جمهوری اسلامی تایید نمی‌کرد؟ حتی مقامات آمریکایی تکذیب هم کرده بودن مذاکرات رو.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. تقریبا 4 روز پیش یکی از سخنگویان کاخ سفید هم هر نوع توافق حتی موقتی رو تکذیب کرد و حتی جمهوری اسلامی هم به همین شکل. معلوم نیست حقیقتاً که آیا این یک بازی رسانه‌ایه که دوباره کنعانی راه انداخته یا به واقع مورد حمایت امریکا هم هست. این حداقلش اینه که امریکا رو از این طریق و مقامات غربی رو نمونم فرض بکنید گفتگوی 90 دقیقه‌ای دیروز مکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیسی بعد از سخنانش که در مورد خیزش انقلابی انجام شد و غیره، این باعث میشه به نظر من که و این سخنان کنعانی که اعتمادی رو که شاید ایرانیان به مقامات غربی دارن هر روز کمتر بشه. و هر حال سفرهایی هم بوده، یعنی واقعیت اینه که خب اتفاقاتی هم در حال وقوع، آزاد کردن چند تن از اروپایی‌ها بعد از آزادی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در این چند هفته گذشته حدود 5 یا 6 اروپایی آزاد شدن از کشورهای مختلف. مسئله سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به واشنگتن برای دیدارها با مقامات صندوق بین‌المللی پول، در صورتی که بانک مرکزی از سپتامبر 2019 جزء تحریم‌های آمریکاست. یا گزارش جالبی که من خوندم در مورد دفتر آمار آمریکاست که در خصوص این گزارش میگن به اصطلاح در 4 ماه اول سال 2023 جالبه که صادرات آمریکا به ایران رشد تقریبا 30% داشته. البته خب چیزی نیست برای نه آمریکا نه ایران، ولی یعنی ممکنه چند میلیون چند ده میلیون باشه، ولی همین ها نشانه هایی از این که حکومت و آمریکا به یک شکلی دارن از طریق عمان، از طریق انگلستان، از طریق کشورهای دیگه، عراق، به یه نزدیکی هایی میرسن. و به هر حال ممکنه که برنامه هسته‌ای هم، چون میدونید امریکا مشکلش اینه که نمیتونه توافق جدیدی رو امضا بکنه دولت بایدن، چون اون وقت باید چراغ سبز کنگره هم داشته باشه. بخاطر همین شاید به یه توافقی رو بدون اینکه روی کاغذ بیاد میخوان برسن که حداقل تا آخر این دولت آقای بایدن حکومت به سمت هسته‌ای شدن، یعنی بالای 90% غنی‌سازی حرکت نکنه.
آقای گلریز، شما اشاره کردید به بازی رسانه‌ای. در بخشی از صحبت‌هاش آقای کنعانی اشاره کرده به آزادی زندانیان در آینده نزدیک، گفته فقط جمهوری اسلامی می‌خواد ببینه نتیجه گفتگوها چی میشه. قبلاً هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره آزادی زندانیان سیاسی صحبت کرده بود که با واکنش سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مواجه شد و گفته بود که این صحبت‌ها داستان سرایی هستش و موجب ناراحتی بیشتر خانواده های زندانی میشه. ما بالاخره حرف کدوم طرف رو باید باور کنیم؟
والا به نظر میرسه که ما امیدوار بودیم که بشه حرف غربی ها رو باور کرد، چون به هر حال در این کشورها آزادی بیان، دموکراسی و میدونید رسانه ها آزادن که بشه راستی آزمایی کرد. ولی خب وقتی که خبر میرسه که رابرت مالی مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه امریکا دیدارهایی در نیویورک با سفیر حکومت داشته، در سفیر حکومت در سازمان ملل، یا خبرهایی از سفر مسئول امور گروگانهای امریکا به عمان و قطر برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی، و پس از اون هم خبرهای بیرون میاد، مثلا مصاحبه‌ای که CNN انجام داد با یکی از گروگانهای امریکایی، میدونید همه اینها نوعی به نظر من بازی حکومت هست برای اینی که اعتماد داخل ایران به غرب سر شعارهای حقوق بشری و غیره هرچه کمتر بشه. به معنای دیگه امیدی که در دل مردم وجود داره برای اینی که حمایت ازشون بشه از خواسته های خودشون، چون بزرگترین نقطه ضعف حکومت داخل ایرانه، بزرگترین نقطه ضعف حکومت اینه که بیش از 80% این حکومت رو نمیخواد و پای کار ایستادن، چه در اعتراضات، چه در اعتصابات و چه در مسئله دادخواهی خانواده ها. دیروز، پریروز، پس پریروز حملاتی که میکنن به خانواده ها، همه اینها به خاطر اینه که امید مردم رو به نظر من از طریق این اخبار و متاسفانه اروپایی ها هم کمک میکنن از بین ببرن. مثلا تماس 90 دقیقه مکرون با رئیسی واقعا چه هدفی داشته؟ چرا شفاف سازی نمیشه؟ و همه اینها به نفع حداقل جنگ روایات حکومت تمام میشه بدون اینکه حتی یک اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه یا ما نزدیک بشیم به نوعی از توافقی که نگرانی های غرب در خصوص برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، مسئله تروریسم، مسئله گروگان ها از بین بره. و این متاسفانه برمیگرده به سیاستگذاری اشتباه جو بایدن که رهبر این رهبر در عمل میتونیم بگیم معنوی و سیاستگذار اتفاقاتیه که ما در خصوص برنامه غرب با ایران با جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم.
آقای گلریز، به یک بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران میخوام بپردازیم. اون هم موضوعی بود که در واقع دفاع کرد، تأکید کرد که همکاری دفاعی جمهوری اسلامی با روسیه مقدم بر جنگ اوکراین هست، کسی هم نمیتونه اون رو تشکیک بکنه، ولی در عین حال ارسال سلاح از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین رو تکذیب کرد، در صورتی که ما ده ها گزارش داریم در این زمینه که تایید میکنه چون این چیز رو. به نظرم به نوعی دوگانه بود صحبت ها، هم میگه که ما همکاری دفاعی داریم و مقدم هست بر جنگ اوکراین، هم میگه که ما سلاح رو ارسال نمی کنیم. شما دیدگاهتون چه هست؟
بله، این نوع برخورد دوگانه رو ما از طرف جمهوری اسلامی، چون میدونید یه حکومت نرمال که نیست، واقعا یک واقعه انقلابیه به قول کیسینجر، و نه یک حکومت حتی دیکتاتوری یا خودکامه معمولی، از این جهت مواجه میشیم. این دوگانه رو شما در نوع سرکوب بسیار شدید در داخل ایران مشاهده میکنید، ولی نرمش با خارج، نمونهش صحبتهای دیروز علی خامنه‌ای در خصوص اینکه توافق هسته‌ای کردن کار بدی نیست، کار خوبیه، و چراغ سبز نشان دادن، یا تفاوت سیاستگذاری بیت خامنه ای و سپاه از یک طرف، و از اون طرف فرض بکنید نوع روی کرده وزارت امور خارجه حکومت، چه در دولت پیشین چه در این دولت، و این دوگانه در عمل تکذیب از یک طرف، انجام از طرف دیگه، تکذیب کلامی، انجام عملی از طرف دیگه، وسیله ای بوده که حکومت با اون دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا از نگاه سیاسی هم تونسته در این سالها به نوعی برای خودش مشروعیت رو از دست نده. ولی خب از در داخل ایران این دوگانه ها مشروعیت خودش رو از دست داده، در خارج از ایران، یعنی منظورم کشورهای غربی، به نظر میرسه که به دنبال این هستن که به یه شکلی که شده، میدونید در صحبت خامنه‌ای نکته مهمی بود دیروز که مطرح میکردش که ما به خاطر اسلامی بودن به سمت بمب هسته‌ای نمیریم، اگر اسلامی نبودیم قطعا این کارو میکردیم. این پالسیه به غرب، همون آقای جان کری در دوران 2016 که خاطرتون باشه در کنگره مطرح کرد که ما به فتوای حاکم ایران میتونیم اعتقاد داشته باشیم چون این کشور اسلامیه، یعنی این دوگانه ها برای غربی ها شاید کمکی بکنه برای اینکه بخوان با این روایات شاید با جمهوری اسلامی به یه تعاملاتی برسن، ولی بعد داخل ایران و مردم ایران فکر نمی‌کنم خیلی کمکی بکنه و کاملا رسوا هست.
بسیار ممنون، سپاسگزار از دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی که ما را همراهی می‌کردید. در روزهای اخیر برخی مناطق تهران، کرج با قطع آب طولانی مدت و افت فشار آب روبرو شده و زندگی شهروندان رو مختل کرده. نسرین افشار گزارش میده.
از عصر روز جمعه 19 خرداد ماه مناطق مختلف استان البرز از جمله کرج، ملارد و اشتهارد و در پایتخت در دست کم 5 منطقه از جمله ستارخان، شهرآرا و الحک و همینطور بخش‌هایی از شهر مشهد از جمله اطراف حرم و منطقه هاشمی نژاد برای ساعاتی طولانی بین 12 تا 20 ساعت مردم با قطع شدن آب روبرو بودند. قطع طولانی آب در 3 گلان شهر ایران در حالی رخ داد که پیش از آن هیچ گونه هشداری از سوی سازمان آب به شهروندان داده نشد و نهادهای مرتبط نیز در این باره اطلاع رسانی قبلی هم نکرده بودند. این وضعیت مشکلات زیادی را برای مردم و ساکنین این مناطق ایجاد کرد و باعث گلایه شدیدشان شد.
امروز 20 خرداد 1402 اینجا محله ستارخان در تهرانه. از دیروز بعد از ظهر آب قطع شده و هرچی تماس میگیریم با اداره آب میگیم آب قطع شده، چرا بدون اعلام آب رو قطع کردین؟ میگن بحران آبه، همینی که هست و ادامه داره این وضعیت. هیچ پاسخی هم نمیدن که این وضعیت کی تموم میشه. اینم وضعیت ماست.
عظمه بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد این قطع آب طولانی مدت میگوید:
مسئله ایه که کمفشاری آب یا قطع آب در 3 کلان شهر مشهد، کرج و تهران علارغم این که به نوعی همزمان بودن، اما هم مخرج مشترکایی دارن و هم تفاوتهای اساسی دارن. در مشهد خب بخش مهمش به خاطر اینه که خود سازمان آب اعلام کرده برای برخی از تعمیرات آب رو قطع کردن، اما در واقع مسئله اینه که ما در کلان شهرها در ایران یک انباشت جمعیت خیلی زیادی به عنوان حاشیه نشین داشت و همینطور ساخت و سازی که اتفاق افتاده در اغلب اونها هیچ توجهی به مسئله فشار آب نشده. به خاطر همین شما با هر بحرانی، با هر کاهش منابعی که تأمین کننده آب هستند، یا در مورد کرج به طور مثال با گلالود شدن آب که نیاز به تصفیه بیشتری داره و سریعتری داره، با مسئله افت فشار و قطع آب مواجه میشین. در کلان شهرهای ایران به ویژه ما مسئله مخازن آب رو هم نداریم. مثلا در خود شهر کرج، منطقه کرج و پردیس، مخزن آب شرب و تصفیه خانه به تعداد جمعیتی که اونجا اضافه شده در طول سالهای متوالی افزایش پیدا نکرده. در مورد تهران اما موضوع بسیار پیچیده است، برای اینکه ما با ترکیبی از مشکلات در تامین آب، در آبرسانی، شبکه فرسوده و همینطور جمعیتی که خب مصرف آب در اون بسیار بیش از میانگین مصرف کشوری مواجه هستیم. از طرف دیگه من فکر میکنم که ما در برنامه‌های کلان آبرسانی به شهرها جمعیت رو، رشد جمعیت رو، زیرسازهای مورد نیاز در تامین آب رو و همینطور کاهش بارش باران رو در نظر نگرفتیم. بخش زیادی از تامین آبایی که در کلان شهرها هست وابسته شده به آبای زیرزمینی و سطح آبای زیرزمینی به شدت افت کرده و این در طول ماهای تابستان فرم و شکلش رو به این ترتیب نشون میده و با هر حادثه‌ای مثل سیل یا فرونشه است یا به هم ریختن شبکه توزیع برای تعمیرات، میتونه اون دریافت آب رو به شکل خیلی جدی مختل بکنه، برای اینکه هم اعلام نمیشه به مشتری‌هایی که آب رو مصرف میکنن و همین که ما مخازن تامین آب و تصفیه خانه‌هایی برای جایگزینی و کمک به تامین آب شرب در کلان شهرها پیش بینی نکرده.
با گرمتر شدن هوا در تابستان و ادامه بحران آب، وضعیت زندگی مردم در بسیاری از شهرها مختل می‌شود.
اینم از وضعیت ما در این گرما، داریم تو پایتخت از همسایه آب قرض میکنیم.
بعد از گذشت 72 ساعت از مشکل قطع آب، عصر روز دوشنبه شرکت آب و فاضلاب استان تهران اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد بر اثر بارش باران، جاری شدن سیلاب و رانش گسترده زمین و کوه در حوالی جاده چالوس، مسیر انتقال آب از سد امیرکبیر به تأسیسات آبرسانی تهران در بستر رودخانه کرج مسدود شده بود. در این بیانیه وعده داده شده مشکل آب بیشتر این مناطق تا پایان وقت دوشنبه برطرف شود. با ادامه خشکسالی و کاهش 25 تا 75 درصدی حجم آب 18 سد کشور نسبت به سال گذشته، 6 استان خراسان رضوی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم و تهران از نظر ذخایر آبی وضعیتشان بحرانی تر هم می‌شود. اعظم بهرامی:
نرخ تبخیر آب در ایران چیزی نزدیک 3 برابر میانگین جهانیه و بارش باران هم در ایران الگوش به شدت تغییر کرده. به این ترتیب مدیریت سیل و سیلاب و همینطور مدیریت و هدایت روان آبها برای تغذیه آبخانها، برای تغذیه منابع آبی زیرزمینی در کلان شهرها که گره زده تأمین آبش رو الان با منابع آبی زیرزمینی، به طور مثال در تهران در مشهد نزدیک به 50 درصدش با خالی شدن سدها از طریق آبای زیرزمینی تأمین میشه، میتونه مشکلات جدی رو در کوتاه مدت حتی و میان مدت برای این شهرها به وجود بیاره. علاوه بر اون در ساخت و سازها هم ما هیچ امکانی رو برای کلان شهرها در نظر نگرفتیم که مخازن تأمین آب داشته باشیم. به این ترتیب ما هیچ الگویی و برنامه‌ای جدی برای تأمین آب در کلان شهرها با توجه به نرخ جمعیت، با توجه به مهاجرت‌هایی که پیش رو هست و خود همین امروز که ما با یه آشینشینی گسترده‌ای در کلان شهرها مواجه هستیم، شبکه آبرسانی، شبکه فاضلاب، منابع تصفیه آب و همینطور جمع‌آوری آب و مخازن تأمین آب شرب در این شهرها متناسب با جمعیت به هیچ عنوان رشد نکرده.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران‌هایی همچون کمبود برق، آب، همواره مردم را به رعایت نکردن الگوی مصرف متهم می‌کنند. کارشناسان اما مدیریت ناکارآمد منابع آبی، سدسازی‌های بی‌رویه و طرح‌های غیر اصولی انتقال آب در کنار خشکسالی‌های سال‌های اخیر را دلایل تشدید بحران کمبود آب در ایران عنوان کردند.
نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه به دنبال قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی‌اند. گفتگوی رادیو فردا رو با یکی از نمایندگان جوان پارلمان فرانسه بشنوید در گزارش شهاب عموپور.
بسیاری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه می‌خواهند که سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی اعلام بشود. النور کروا، یکی از نمایندگان جوان پارلمان فرانسه، با اعلام این خبر تاکید کرد که تلاش‌ها برای به رأی گذاشتن این مسئله در مجلس آغاز شده است. به تازگی گروهی از حقوقدانان مشتمل بر 7 وکیل فرانسوی و ایرانی در پی ماه‌ها فعالیت اظهار کردند که با بررسی‌های حقوقی به این نتیجه رسیدند که به خلاف آنچه پیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود، هیچ مانعی قانونی برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران وجود ندارد. آنها این پژوهش را تکمیل کرده و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس و نیز دولت فرانسه هستند. روز یک شنبه 21 خرداد یک تجمع اعتراضی به ضد جمهوری اسلامی و روابط اروپا با رژیم حاکم بر ایران در پاریس برگزار شد که النور کروا نماینده پارلمان فرانسه نیز در آن حاضر شد. او در گفتگو با رادیو فردا گفت که مقدمات تهیه قطعنامه‌ای برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران فراهم شده است. النور کروا یادآور شد که پیشتر در ماه نوامبر 2020 مجلس ملی فرانسه قطعنامه‌ای را در محکومیت حملات حکومتی و وضعیتی که بعد از جان باختن مهسا امینی در ایران حاکم شده بود صادر کرد و از همان زمان تلاش‌هایی نیز در راستای تروریستی خواندن سپاه آغاز شده بود، اما تا همین حالا کمبودهایی در موارد فنی و قضایی برای پیشبرد این مسئله دیده می‌شد که اجازه نمی‌داد این مهم پیگیری بشود. او گفت که در گردهمایی اعتراضی حضور یافته تا بگوید که خود و چندین تن از اعضای مجلس فرانسه آمادگی دارند تا مانند آنچه در پارلمان اروپا انجام شد، گزارش‌ها و مدارکی را که توسط گروهی از وکلا در این راستا انجام شده است مشاهده و بررسی کنند و با پیشروی در این راستا تصمیماتی مهمتر را اتخاذ کنند. النور کروا که نایب رئیس کمیسیون امور خارجه پارلمان فرانسه را بر عهده دارد، اظهار کرد که روند پیشگفته هنوز به طور رسمی اعلام نشده اما در جریان است و باید گفت که شماری بسیار از نمایندگان فرانسه از همه احزاب می‌خواهند که در همبستگی با مردم ایران و کمک به مبارزشان گامی فراتر بگذارند. این نماینده عضو رنسانس، حزب اصلی پشتیبان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، گفت که در ادامه مراحل قطعنامه‌ای که در مورد تروریستی خواندن سپاه در پارلمان مطرح می‌شود باید از چنان وزنی برخوردار باشد که بتواند یک اکثریت قابل توجه از نمایندگان را متقاعد کند. او گفت که همچنین باید با کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در این زمینه دوباره رایزنی بشود تا اهمیت اقدام در این زمینه برای آنها روشن شود، چون در یک مورد مشابه پیشتر پارلمان اروپا برای تروریستی خواندن سپاه رأی مثبت داد اما کمیسیون اروپا آن را دنبال نکرد.
C'est véritablement du poids. Il va falloir aussi convaincre les gouvernements européens de l'importance d'agir de la sorte, ce qui est pas encore gagné. On l'a vu au niveau européen, il y a eu un vote des députés, mais au niveau de la commission.
Eleanor Croix همچنین گفت که تلاش‌ها باید هماهنگ و همتراز با مسئله بشود، زیرا اگرچه در مورد اینکه نقض و حمله به حقوق بشر که امروز در ایران وجود دارد باید توسط اروپایی‌ها محکوم بشود اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد شیوه و چگونگی عملی شدن آن اتفاق نظر وجود ندارد. این نماینده مجلس ملی فرانسه افزود که در راستای تهیه و صدور قطعنامه برای تروریستی نامیدن سپاه مهم است که همه بدانند شماری بسیاری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه در حال پیگیری و متعهد هستند تا روند برشمرده به خوبی پیش برود. شهاب امورپور، پاریس.
2042-02-21-12-21-13 راه ارتباط شما با ماست، میتونید تماس بگیرید، دیدگاهتون رو در میون بگذارید و این شماره 2042-07-25-97-40 که شماره واتساپ رادیو فرداست. در پایان مجله شامگاهی دعوت میکنم همراه باشید با مهسا باقری و خبرهای ورزشی رادیو فردا رو از او بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار رسیدگی به موضوع حق پخش تلویزیونی رقابت‌های فوتبال شد. محمد رضا کشوری فرد، سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران، در این نامه به رئیس فراکسیون ورزش مجلس هشدار داد که در صورت عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی با توجه به قوانین فیفا و AFC، این موضوع میتونه منجر به حذف باشگاه‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا بشه. سرپرست سازمان لیگ در بخشی از این نامه و با اشاره به عدم توجه دولت به موضوع حق پخش در برنامه هفتم توسعه تاکید کرده این موضوع علاوه بر نادیده گرفتن حقوق حقه فوتبال باعث ایجاد مشکلات عدیده و حتی حذف باشگاه‌های ایرانی از آسیا خواهد شد. طی سال‌های گذشته عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی فوتبال از سوی صدا و سیما یکی از مهمترین دغدغه‌های فوتبال ایران بوده. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در یکی از برنامه‌های انتخاباتی خودش درباره پیگیری این موضوع مانور داده بود، اما تا این لحظه هیچ پولی بابت حق پخش به باشگاه‌های فوتبال ایران پرداخت نشده. مریم ایلکا نایب رئیس زنان فدراسیون وزنه‌برداری ایران شد. مریم ایلکا که پیشتر رئیس گروه ورزش زنان در وزارت ورزش بود، صبح امروز از سوی سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری معرفی شد. محمد حسین درخشانی، ملی پوش فوتسال ایران، با تیم اوساسونای اسپانیا به توافق رسید. درخشانی که فصل گذشته در لیگ برتر فوتسال ایران در گیتی پسند حضور داشت، طی روزهای آینده و برای امضای قرارداد رسمی عازم اسپانیا میشه. درخشانی بعد از حسین طیبی، مسلم اولادقباد، احمد عباسی و سالار آقاپور، پنجمین ملی پوش فوتسال ایرانی که در لالیگا حضور پیدا میکنه. خبرگزاری رویترز از پیشنهاد باشگاه الاتفاق عربستان به استیون جرارد، کاپیتان سابق لیورپول، برای هدایت این تیم خبر داد. اسطوره باشگاه لیورپول فصل گذشته هدایت استون ویلا در لیگ برتر فوتبال انگلستان رو بر عهده داشت، اما بعد از کسب نتایج ضعیف در ماه اکتبر گذشته این تیم رو ترک کرد. ملی پوش سابق تیم ملی فوتبال انگلستان پیشتر هم تجربه موفق در لیگ برتر اسکاتلند داشت و در فصل 2020-21 بدون شکست رنجرز رو به مقام قهرمانی رسوند. کلودیو رانیری برای سومین بار کالیاری رو به سری آ رسوند. در بازی پلی‌آف بین دو تیم کالیاری و باری، در حالی که در بازی رفت دو تیم 1-1 مساوی کرده بودند و در بازی برگشت هم بدون گل مساوی مسابقه دنبال می‌شد، دقیقه 91 کالیاری گل برتری را زد و راهی سری آ شد. مربی 72 ساله که در دسامبر و بعد از اخراج از واتفورد به کالیاری برگشت، 30 سال پیش هم این تیم را دو بار به سری آ آورده بود و حالا نام خودش را در تاریخ این تیم ثبت کرد. هواداران انگلیسی هم این مربی ایتالیایی رو با قهرمانی لستر سیتی در سال 2016 به خاطر میارن. آخرین بازی از هفته اول لیگ والیبال ملت‌ها بامداد امروز با پیروزی 3-1 آلمان مقابل کانادا پیگیری شد. در پایان هفته اول که به میزبانی ناگویای ژاپن برگزار می‌شد، ژاپن در صدر جدول قرار داره و تیم‌های آمریکا، آرژانتین، اسلوونی و برزیل به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم ایستادند. تیم ملی والیبال ایران هم با 3 شکست و تنها 1 برد در رتبه 11 قرار داره. هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها از فردا به میزبانی هلند آغاز میشه و ایران در اولین روز از هفته دوم مقابل آلمان به میدان میره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.